تراک 166، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 500. 7. خلاصه مباحث فصول گذشته. مباحث فصول گذشته را میتوان در سه مطلب خلاصه کرد. اول اینکه اسلام در القای اسباب بردگیری و تقلیل و تضعیف آن از هیچ بذل جهدی دریغ نداشته و کوتاهی نکرده، تا جایی که از همه اسبابهای معمول در دنیای آن روز تنها یک سبب را به اعتبار خود باقی گذارد، آن هم سببی بود که به حکم فطرت قاطع چاره ای جز ابقای اعتبارش نبود و آن سبب عبارت بود از دشمنی با دین و مزاحمت با مجتمع بشری و سرکشی در برابر حق و به هیچ وجهی از وجوه در برابر حق سرفرود نیاوردن. اسلام این طغیان را مجوز بردگیری دانست. دوم اینکه اسلام برای احترام و آبرو دادن به بردگان و نجات آنان از ذلتی که داشتند، جمیع وسائل ممکن را به کار برد و تا اندازه‌ای که بیش از آن تصور و امکان ندارد، شؤون حیاتی آنان را با شؤون حیاتی سایر اجزای مجتمع بشری، یعنی آزادگان، نزدیک ساخت. به حدی که بردگان مثل یکی از افراد مجتمع شدند، گرچه به تمام معنا همدوششان نگردیدند، لیکن حجاب و فاصله‌ای که باقی ماند بسیار دقیق و قابل تحمل بود و آن این بود که بردگان مانند آزادگان تمامی مازاد از فعالیتشان ملک خودشان نبود و آن این بود که بردگان مانند آزادگان تمامی مازاد از فعالیتشان ملک خودشان نبود بلکه از این نیرو تنها مقداری را مالک بودند که زندگیشان را به طور متوسط تأمین نماید. وزائد بر آن ملک موالی بود. به عبارت دیگر در اسلام هیچ فاصله ای بین عبد و حر نماند، مگر تنها این تفاوت که عبد محتاج بود به اذن مولایش. سوم این که اسلام در آزاد کردن بردگان و الحاقشان به مجتمع آزادگان به هر گونه بهانه متشبث شده. از طرفی عموم مسلمین را به آزاد کردن بردگان ترغیب و تحریص نموده و این عمل را یکی از عبادات شمرده و از طرفی هم آن را در حق بعضی از گناهکاران واجب نموده و کفاره ی گناهشان قرار داده و از طرفی دیگر به موالی اجازه داد که با برده خود مکاتبه نموده قرار ببندند که هر وقت از دستمزد خود همه ی قیمت خود را به مولا پرداختند آزاد شوند و یا به هر مقداری که از قیمت خود را پرداختند به همان مقدار آزاد گردند و نیز به موالی اجازه داد که بنده خود را تدبیر کنند، یعنی او را برای بعد از مرگشان آزاد سازند. 8. سیر بردگیری در تاریخ. در کتاب دائرة المعارف و کتاب المذهب و الاخلاق، تألیف جان هیسینگ، طبع بریتانیا و کتاب مجمل تاریخ، تألیف جیم وولز، طبع بریتانیا و کتاب روح القوانین، تألیف مونتسکیو، چاپ تهران می نویسند، بردگیری در آغاز پیدایشش نخست درباره اسرای جنگی تحقق یافت و قبل از آن رفتار قبائل درباره اسرای جنگی این بود که آنان را هرچه هم زیاد بودند تا آخرین نفر می‌کشتند. بعد از آن بنا را بر این گذاشتند که ایشان را زنده نگه داشته مانند سایر غنیمت‌های جنگی تملک نمایند و این بنا را نه برای استفاده از کار آنان گذاشتند، بلکه منظورشان احسان در حق ایشان و نوع دوستی و رعایت قوانین اخلاقی بود. چون همگام با این سیر تاریخی این احساسات هم در نهاد بشر بیدار شد و بشر به تدریج به طرف ترقی و تمدن پیش می رفت، علاوه بر این وضع مادی بشر در آغاز آنطور رو به راه نبود که بتواند اسرای جنگی خود را زنده نگه داشته و نانخور خود را بیشتر سازد. چون بشر در آغاز اقتصادیاتش تنها از راه شکار تأمین می شد و لذا مجبور بود اسرای جنگی را کشته و نابود سازد. وقتی به فکر نگهداری آنان افتاده که در نتیجه اتخاذ روش نزول و ارتحال و انتقال از این منزل به آن منزل سطح زندگیش بالا رفته، به او اجازه چنین ترحم و احسانی را داد و با شیوع روش بردگیری در بین قبائل و امم به هر طریق که بود تحولی در زندگی اجتماعی بشر به وجود آمد. به این معنا که اولا زندگی اجتماعی بشر نظام و انضباط مخصوصی به خود گرفت و در ثانی کارها و وظایف در بین مردم تقسیم شد. اینجا هم باید دانست که روش بردگیری در تمامی اقطار عالم به یک روش معمول نبود، بلکه در بعضی از مناطق اصلا رایج نگشت، نظیر استرالیا، آسیای مرکزی، سیبریه، آمریکای شمالی، اسکیمو و بعضی از نقاط آفریقا از قبیل شمال نیل و جنوب رامبیس. و بیعت در بعضی از مناطق دیگر رواج داشت، نظیر جزیره العرب و قسمت وحشی‌نشین آفریقا و همچنین اروپا و آمریکای جنوبی. وضع رفتار امت‌ها هم با بردگان یکسان نبود، بلکه بعضی نسبت به آنان مهربان و بعضی خشن بودند. مهربان‌ترین امت‌ها نسبت به این طایفه یهود بود، به شهادت اینکه ما در آثار باستانی جهان برای یهود هیچ بنای رفیعی نظیر اهرامی که در مصر معمول بوده و بناهای تاریخی آشور نمی‌یابیم. و این خود شاهد روشنیست بر خوشرفتاری یهود نسبت به بردگان، زیرا این گونه آثار باستانی به دست بردگان ساخته می شده و خود یک نفس شکنجه‌ای بوده، برعکس رومی ها و یونانی ها که سختگیرترین مردم نسبت به این طایفه بودند. این روش همچنان در دنیا معمول بود تا آنکه فکر آزاد کردن بردگان و القای روش بردگیری نخست در قسطنطنیه و سپس در روم شرقی شایع شد و در قرن 13 میلادی به طور کلی لغو گردید. و اما در روم غربی، گرچه در آنجا روش بردگیری به طور کلی لغو نشد، ولیکن آن اعمال اجباری که در سابق به بردگان تحمیل می‌کردند تعطیل شد و روش جدیدی نسبت به آنان اتخاذ کردند و آن این بود که آنان را در کار خود که همان زراعت بود آزاد گذاشته، تنها سهمی از دسترنجشان می گرفتند و وقتی ملکی را خرید و فروش می کردند، دهقان را هم ضمیمه ملک معامله می نمودند. و اما در اروپا، این روش در بیشتر کشورهای اروپایی تا سال 1772 میلادی ادامه داشت. 6 سال قبل از این تاریخ بود که معاهده 30 ساله بین 2 کشور بزرگ اروپایی یعنی انگلستان و اسپانیا بدین قرار برقرار شد که دولت انگلستان از بردگان آفریقایی سالی 4800 نفر را به اسپانیا فروخته و در مقابل مبالغ هنگفتی پول از اسپانیا دریافت دارد. لیکن همانطوری که گفتیم این روش روز به روز از رونقش کاسته می شد، تا آنکه در سال 1761 افکار عامه مردم علیه رقیت و بردگی به هیجان آمد و طوائفی علیه این روش قیام نمودند، از آن جمله طائفه مذهبی لرزان پاورقی 1 بودند که دست از شورش و قیام خود بر نداشتند تا آنکه در سال 1782 قانونی وضع کردند که هر کسی از هر کجا به کشور بریتانیا وارد شود آزاد شناخته می گردد. و در سال 1788 بعد از آمارگیری و پیجویی دقیقی معلوم شد که این کشور سالیانه 200,000 برده معامله می کرده است و بردگانی را که از آفریقا جمع‌آوری نموده و تنها به کشور آمریکا صادر می کرده اند بالغ بر 100,000 نفر در سال می شده. پاورقی ها 1. کواکر کیو UAKER ادامه ایمت. خلاصه مبارزات علیه بردگی همچنان ادامه داشت تا آنکه در سال 1833 در بریتانیا روش بردگیری به طور کلی لغو و دولت مبلغ 20 میلیون لیره به کمپانی های نخاسی برده فروشی بابت خسارت غلامان و کنیزانی که از آن کمپانی ها آزاد شدند پرداخت و غلامان و کنیزانی که در این واقعه از قید رقیت آزاد گردیدند بالغ بر 770,380 نفر بودند. و اما در آمریکا نیز بعد از مبارزات دامنه‌دار و مجاهدت‌هایی که اهالی این کشور در این راه کردند، در سال 1862 حکم به لغویت روش مزبور گردید، چون نظریه اهالی این کشور درباره این مطلب مختلف بود. سکنه آمریکای شمالی برده را تنها از نظر تجمل نگه می‌داشتند. و اما آمریکای جنوبی چون که شغل رسمی سکنه آن زراعت و کشت و کار بود و به کارگران بسیاری نیازمند بودند، از این جهت غرضشان از بردگیری، استثمار بردگان و استفاده از نیروی کار آنان بود و از این روی با لغو شدن روش بردگیری مخالفت می کردند. روش مزبور روز به روز و در کشوری بعد از کشور دیگر لغو می شد تا اینکه قرارداد بین المللی بروکسل در سال 1890 میلادی مبنی بر لغویت روش مزبور منعقد گشته، دولت‌ها و ممالک یکی پس از دیگری آن را امضا کردند و بدین وسیله روش بردگیری در دنیا لغو و میلیون‌ها نفر از نفوس بشری از قید بردگی آزاد شدند. خواننده محترم اگر در این گفتار دقت نماید خواهد دید که همه مجاهدت‌ها و مبارزاتی که علیه روش بردگیری شد و همچنین قوانینی که درباره لغویت آن گذرانیدند همه و همه مربوط به بردگیری از طریق ولایت و زورمندی بوده، به شهادت اینکه بیشتر و یا همه بردگانی که آن روز به اطراف دنیا برده و فروخته می‌شد آفریقایی بودند و معلوم است که در آفریقا جنگی پیش نیامده بود که آن همه اسیر از آنجا گرفته شود، بلکه به وسیله قهر و غلبه و قلدری مردم را دستگیر کرده به اطراف رهسپار می کردند. پس رقیت و بردگیری که اسلام آن را امضا فرمود اصلا مورد بحث مبارزین علیه رژیم بردگیری نبوده.